ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 28 شب از آخرین ماه تابستان، شهریور 1391 برابر با 26 سپتامبر 2012 میلادی. حدود 30 دقیقه با شما هستیم با مجموعه متنوعی از خبر و گزارش. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم آزاده یسعدی و مشروع اخبار. آزاده،
متشکرم. رضا، سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع سوری گزارش داد که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه راهی دمشق خواهد شد. این خبرگزاری افسوده است او در این دیدار با همتایان سوری خود ولید معلم دیدار و گفتگو خواهد کرد. علی اکبر صالحی روز دوشنبه در قاهره با همتایان مصری و ترک خود در نشست گروه تماس مذاکراتی انجام داد و روز سه‌شنبه با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. در دیدار سه‌جانبه اعلام شد که طرفین گفتگو برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران در سوریه موضوع را ادامه خواهند داد. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه اعلام کرد که برخی از فعالیت‌های مشترک نیروهای این سازمان با سربازان افغان به طور موقت متوقف خواهد شد. وی با اعلام این خبر افزود به دلیل افزایش عملیات ستیزه‌جویان علیه سربازان خارجی در افغانستان چنین تصمیمی گرفته شده است. در همین حال آیساف، نیروهای نظامی بین‌المللی تحت رهبری ناتو اعلام کرده است که به همکاری برای آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان متعهد است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه بر لزوم همکاری ایران با جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواسته است به نگرانی‌های مربوط به تحقیقات مزنون به ساخت بمب اتمی پاسخ دهد. در مورد این موضوع بیشتر خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه در پکن خواستار برقراری آرامش بین چین و ژاپن شد. روز سه‌شنبه در بیش از 100 شهر چین تظاهراتی علیه ژاپن برگزار شد. این تظاهرات به دلیل اختلافات سرزمینی بین دو کشور شکل گرفته است. گزارش‌ها همچنین حاکی از توقف فعالیت چند شرکت بزرگ ژاپن از جمله هوندا، پاناسونیک و تویوتا در چین است. مناقشات بین چین و ژاپن پس از آن بالا گرفت که ژاپن اعلام کرد گفتگوها با مالکان خصوصی سه جزیره مورد مناقشه را قطعی کرده است. در خبری دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با آن سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار برمه سابق دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا در این دیدار خواستار پیشبرد اصلاحات در میانمار شد و نسبت به عقب‌گرد اوضاع در آن کشور هشدار داد. خانم سوچی سفری 17 روزه را به آمریکا آغاز کرده و قرار است در کنگره این کشور مدال طلای کنگره آمریکا را دریافت کند. کارشناسان کامپیوتری روز دوشنبه از کشف دستکم سه برنامه جاسوسی رایانه‌ای بدافزار خبر دادند که به گفته آنان در مقیاس وسیع به انتقال اطلاعات از کامپیوترهای داخل ایران به خارج سرگرم هستند. بر اساس این گزارش، این نرم‌افزارهای جاسوسی هر هفته بیش از 5 گیگابایت اطلاعات را از بیش از 5000 دستگاه کامپیوتر به یک یا دو مرکز کنترل سرویس دهی اینترنتی در اروپا منتقل می‌کنند. رضا
ممنون. آزاده یسعدی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. از آخرین تحولات سوریه در این مجله خواهیم گفت و سفر اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، به اردوگاه‌های پناهندگان در سوریه، در اردن و ترکیه. میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید اگر رئیس جمهوری آمریکا شود، برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، تاسیسات هسته‌ای این کشور را بمباران خواهد کرد. گزارش مفصلی درباره این اظهارات تازه تقدیم شما میکنیم. باز هم گزارشی درباره موضوع پرونده هسته‌ای ایران خواهیم داشت، از جمله درباره ملاقات یوکی آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین. دولت کانادا در ایران حافظ منافع تعیین کرد، جمهوری اسلامی میگوید قبول نیست. چنین کاری نیاز به توافق طرفین دارد. به این موضوع خواهیم پرداخت. همچنین شنونده پیام‌ها و اظهارات شما شنوندگان هم خواهیم بود. همراه ما بمانید تا ساعت 22:30 در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. خب شنوندگان گرامی، نخستین گزارش این مجله رو با موضوع تحولات سوریه پی میگیریم، در حالی که نبردها در نقاط مختلف این کشور بین مخالفان و نیروهای ارتش همچنان در جریان است. مذاکرات منطقه‌ای و بین‌المللی در جریان تا بلکه بتونه راهکاری رو برای پایان دادن به خونریزی‌های شدید در این کشور پیدا کنه. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات سوریه با همکارم ایلیا جزایری در بیروت گفتگو می‌کنم که الان روی خط تلفنی ماست. ایلیا، اول از هر چیز از آخرین تحولات نبردها در سوریه بگو، به ویژه در شهر حلب که نیروهای دولتی مدعی شدند منطقه المیدان رو در اطراف این شهر از دست مخالفان خارج کردند.
روز درگیری ها در حلب خیلی شدید بود امروز و خیلی هم خونبار. دو طرف ادعاهایی مطرح کردن، همچنان که گفتی نیروهای دولتی مدعی شدن که منطقه المیدان رو خارج کردن از کنترل نیروهای مخالفان، اما در مقابل ارتش آزاد سوریه نیروهای مسلح مخالفان منطقه تل ابیض و گذرگاهش با ترکیه رو تونستن از دست نیروهای دولتی خارج کنن و به طور کامل کنترلش رو به دست بگیرن. تصاویر این اقدام رو هم منتشر کردن در رسانه‌ها و در فضای اینترنت به طور عموم. در کل سوریه تا ساعت بعد از ظهر 70 نفر دست کم کشته شدن در مناطق مختلف. درگیری های هم در پایگاه هوایی در حومه درعا در گرفته و نیروهای مخالفان تونستن مخزن اسلحه این پایگاه رو منفجر کنن. منطقه اسور در درزو توسط هواپیماهای ارتش سوریه بمباران شد. ارستن در حومه حمص هم شاهد درگیری و گلوله باران توپخانه‌ای و هوایی بود. دمشق پایتخت سوریه شماری از مناطقش هم شاهد درگیری بود، هم شاهد گلوله باران هوایی و توپخانه‌ای. در حجرالاسود فقط 20 نفر کشته شدند. خبرهایی هم از جدایی بشرا اسد، خواهر بشار اسد، از نظام سوریه و خارج شدنش از این کشور توسط هم منابع نزدیک به دولت سوریه هم منابع معترضان منتشر شده.
ایلیا، در کنار این توضیحاتی که دادی، امروز در خبرگزاری ها اومده بود که اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از اردوگاه های پناهندگان سوری در اردن و ترکیه دیدن کرده. ظاهرا این بازدید با واکنش بعضی از پناهندگان هم روبرو شده.
درسته، الاخضر ابراهیمی در موقعیتی قرار گرفته که اصلا نمیشه بهش حسودی کرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته که الاخضر ابراهیمی هیچ پیشنهادی هنوز برای حل و فصل بحران سوریه نداره و در حال دیدار با طرفهای مختلف است. الاخضر ابراهیمی امروز به ترکیه رفته و به اردن و در اردوگاه از زعتری با هجمه ای از آوارگان روبرو شده که علیه شعار می دادن، اون رو متهم می کردن به کمک به نظام بشار اسد برای دادن مهلت بیشتر بهش و کشتن هرچی بیشتر شعار می دادن که خواهان مسلح سازی ارتش آزاد سوریه و نیروهای مخالفان هستند. و این هجمه ای آوارگان باعث شده که نتونه جز از یک خیمه بیشتر بازدید بکنه. بعد از اون با خبرنگاران صحبت کرده و گفته بحران سوریه نه تنها در مسیر حل شدن نیست، بلکه در حال پیچیده‌تر شدن و خطرناک‌تر شدن هست.
ایلیا، دوشنبه شب در قاهره نشستی با حضور وزرای خارجه ایران، مصر و ترکیه در ارتباط با بحران سوریه برگزار شد. قرار بود که عربستان هم در این نشست چهار جانبه حضور پیدا کنه، ولی بنا بر دلایلی حضور پیدا نکرد. چه نتایجی دقیقاً از این نشست حاصل شد؟
نتیجه ملموسی حاصل نشده از این نشست، فقط یک سری طرح‌های ارائه شده و قرار شده که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باز چهار طرف شرکت کنند. هنوز معلوم نیست که عربستان سعودی چرا شرکت نکرده. مقام‌های مصری دلایل ضد و نقیضی مطرح کردند. یک بار گفتن که سعود الفیصل مریض بوده، یک بار گفتن که نشست قرار کاری داشته و نتونست حاضر بشه. هیچ نماینده‌ای هم از عربستان سعودی حضور پیدا نکرده بود. ایران یک پیشنهاد داده و اون هم حضور ناظران منطقه‌ای در سوریه هست، با حضور ناظرانی از ایران، ترکیه، عربستان سعودی و ترکیه در سوریه، و قرار هست همینطوری گفتگو کنن، بحث کنن. میگن که قرار نیست با یک نشست به توافق برسیم، اما اختلاف ها میانه حاضران در این نشست بسیار زیاد هست. حتی تحلیلگران میگن محمد مرسی پیشنهاد رو نداده که امیدی داشته باشه که بتونه منتج به نتیجه بشه، فقط میخواسته نقش مصر رو به منطقه بازگردونه.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و از آخرین تحولات سوریه میگفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب شنوندگان گرامی، دومین گزارش رو تقدیم شما میکنیم. همزمان با برگزاری اجلاس سالانه اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، مدیر کل آژانس با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
در بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بخشهایی از گفتگوهای دو جانبه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس و فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اشاره شده است. یوکیو آمانو در ملاقات روز دوشنبه با آقای عباسی بر لزوم همکاری ایران با بازرسان آژانس برای روشن شدن شک و شبهه‌هایی که در مورد جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد تأکید کرد. وی گفت آژانس مصمم به ادامه گفتگوها با ایران است و بازرسان آژانس هم آماده‌اند در آینده نزدیک با نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کنند. برخی دیپلمات‌های غربی در وین به خبرگزاری رویترز گفتند که دور بعدی مذاکرات بین ایران و آژانس احتمالاً در ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. در بیانیه روز سه‌شنبه آژانس به سخنرانی فریدون عباسی در اجلاس سالانه آژانس اشاره‌ای نشده است. آقای عباسی در این نشست به شدت از آژانس انتقاد کرده و گفت آژانس اطلاعات را در اختیار خرابکاران و تروریست‌ها می‌گذارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست خبری روز دوشنبه در وین نیز بار دیگر انتقادهای خود از آژانس را تکرار کرد و گفت که از یوکیو آمانو درخواست کرده است از قرار دادن اطلاعات و گزارش‌های آژانس در اینترنت خودداری کند. برخی از دیپلمات‌های غربی انتقادهای شدید ایران از آژانس را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر عدم همکاری ایران با آژانس و پاسخ دادن به ناروشنی‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌دانند. اما در بیانیه آژانس بار دیگر تأکید شده که طرفین برای روشن شدن تمامی مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، از جمله جنبه‌های احتمال نظامی آن، باید بر سر یک خط مشی مشخص توافق کرده و آن را در کوتاه‌ترین مدت ممکن به اجرا بگذارند. روز سه‌شنبه نیز در حاشیه اجلاس سالانه اعضای آژانس، فریدون عباسی با سرگئی کرینکو، همتای روس خود، دیدار و گفتگو کرد. این دیدار به طور خصوصی انجام شد و تا کنون گزارشی از جزئیات گفتگوها بین طرفین منتشر نشده است.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. سخنان میت رامنی، کاندیدای حزب جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، در مورد مسائل مربوط به سیاست‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای داشته و خبرگزاری‌ها هم به طور مشروع آن را منتشر کردند. آقای رامنی در یک جلسه خصوصی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی انتخاباتی ضمن انتقاد از سیاست‌های رقیب خود باراک اوباما در چند زمینه از جمله در مورد ایران مطالبی بیان کرده که جزئیات بیشتر اون را از همکارم نادر صدیقی می‌شنویم.
میت رامنی، کاندیدای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، میگوید در صورتی که به این مقام دست یابد، برای جلوگیری از مسلح شدن حکومت ایران به سلاح اتمی و انتقال آن به سازمانهایی مانند حزب الله، فرمان بمباران تأسیسات هسته‌ای در ایران را صادر خواهد کرد. آقای رامنی همچنین گفته است که صلح در خاورمیانه غیر قابل تصور است و فلسطینی‌ها هیچ گونه اشتیاقی به چنین صلحی ندارند. در مورد رأی دهندگان دموکرات آمریکایی نیز کاندیدای جمهوری خواهان برای ورود به کاخ سفید گفته است که نزدیک به نیمی از آنها از مسئولیت‌های فردی برکنارند و بر این باورند که دولت باید به آنها کمک کند و این افراد در انتخابات آینده به باراک اوباما رأی خواهند داد. بخشی از ویدیوی سخنان میت رامنی در مورد استراتژی سیاسی نخستین بار روز دوشنبه توسط یک مجله خبری لیبرال به نام مادر جونز انتشار یافت و این نشریه در روز سه‌شنبه بخش‌های دیگری از این ویدیو را منتشر کرد که بیدرنگ موجب واکنش تیم انتخاباتی نامزد جمهوری خواهان شد. در مورد ایران و برخورد وی با دولت جمهوری اسلامی میترامنی چنین گفت:
اگر من جای دولت ایران بودم، یک فناتیک مجنون، میگفتم یک کمی مواد شکافتنی و به عبارتی ماده اتمی در اختیار حزب الله قرار دهیم تا آن را به شیکاگو و یا نقطه دیگر منتقل کنند، و اگر اشتباهی شد و یا آمریکاییان دست به اقدام زدند، میگوییم تا هنگامی که شما کوتاه نیامده اید، چرا ما باید از بمب کثیف خود صرف نظر کنیم؟
طبق گزارش‌های خبرگزاری‌ها، آقای رمنی در ادامه گفته است این شرایطی است که ما در حال حاضر داریم، یعنی ایالات متحده می‌تواند توسط حکومت ایران، توسط ملاها که وی آنها را مردمان شوریده سر نامید، به باجدهی تهدید شود. بنابراین گزینه دیگری جز جلوگیری از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای وجود ندارد. کاندیدای حزب جمهوری خواه در رقابت با رئیس جمهوری دموکرات آمریکا به طور کلی جنبه‌های گوناگون سیاست خارجی باراک اوباما را مورد انتقاد قرار داده و آن را ضعیف توصیف کرده است.
به عقیده من سیاست خارجی رئیس جمهوری تا اندازه‌ای بر محور باور و ادراک وی از جذابیت شخصی، فریبندگی و توانایی‌اش در متقاعد ساختن مردم شکل گرفته و آنچنان قانع کننده می نماید که می تواند با افرادی مانند ولادیمیر پوتین، هوگو چاوز یا محمود احمدی نژاد بنشیند و آنها دریابند که ما چه مردمان خوبی هستیم و بنابراین با ما همراه خواهند شد و کارهای بد و زشت را کنار خواهند گذاشت. این یک باور و ادراک فوق‌العاده ساده انگارانه است.
میت رامنی که در یک مجلس خصوصی شام در فلوریدا این مطالب را بیان کرده، در مورد مسئله فلسطین نیز با جانبداری از اسرائیل گفته است که از دیدگاه سیاسی به فلسطینی ها به عنوان یک بلوک متحد و واحد نگاه نمی کند. او گفته است که فلسطینی ها متعهد به نابودی اسرائیل هستند و طالب صلح نیستند، بنابراین به روند صلح باوری ندارد و این مشکل لاینحل باقی خواهد ماند. در واکنش به بازتاب این سخنان و انتقادهای وارده به آن، آقای رامنی در یک کنفرانس مطبوعاتی بیان که درستی ویدیوی سخنرانی خود را زیر سوال ببرد، بر این نکته تاکید کرد که سخنانش را به طور ظریف و در قالب واژگان بهتر بیان نکرده است. شرکت کنندگان در جلسه جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مبارزات انتخاباتی کاندیدای جمهوری خواهان هر یک 50,000 دلار برای شرکت در آن جلسه پرداخت کردند. اسوشیتد پرس گزارش داده است که بر اساس یک نظرخواهی مشترک شبکه CBS و روزنامه نیویورک تایمز، 60% رای دهندگان آمریکایی گفتند که اوباما درک بهتری از دشواری‌های آنان دارد، در حالی که تنها 37% به سود میت رامنی نظر دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس اضافه کرده که شامگاه سه‌شنبه باراک اوباما در یک میهمانی در نیویورک حضور دارد که هر یک از شرکت کنندگان برای حضور در آن میهمانی 40,000 دلار پرداخت کردند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از سخنان تازه میت رامنی، کاندیدای حزب جمهوری خواه آمریکا. خب الان فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
من وحید هستم از آلمان. می‌خواستم بگم که این آقایون مسلمونی که دم از اسلام میزنن و با نمایش این فیلم انقدر به خشم اومدن و ریختن تو خیابون و مردم دیگر قربانی میکنن، مگه همینا کجا بودن که ببینن چه بر سر مسلمونای میان ما را آوردن؟ اصلا مسلمون نه انسان. و یا همین الان همین روزا تو سوریه روز 200 نفر دارن میکشن از مسلمونا رو، چرا این آقایونی که انقدر به خشم اومدن از نمایش این فیلم نمیان و اعتراضشون رو نسبت به این رفتارها نشون نمیدن؟
اصل آزادی بیان احترام به طرف مقابل هست. شما میتونید هر چیزی که دوست دارید بیان کنید، ولی هر چیزی که با بی احترامی باشه قابل قبول نیست. از اون طرف هم به نظر من خشونت از هر جهتی، از هر منظری، از هر طریقی غیر قابل قبوله.
این هموطنایی که در مورد فیلم اخیر پیام میدن همگی متفق القول هستن که علارغم آزادی بیان توهین نباید. اما اینجا تکلیف منتقدین اسلام چی میشه؟ به چه نحوی میشه انتقاد کرد؟ امتی که به هیچ وجه انتقاد پذیر نیست، هر گونه انتقادی رو توهین به مقدسات خودش میبینه. این هموطنان ندونسته آب به جوب اونایی میریزن که پشیزی برای آزادی بیان ارزش قائل نیستن.
اگر اسرائیل یه روزی بخواد به ایران حمله بکنه، اگه حمله بکنه کشور متجاوزه، پس در مقابل متجاوز باید هر کشوری که قرار بگیره باید از خودش دفاع کنه. بنابراین سوریه یک پایگاه نظامی خیلی خوب برای ایران خواهد بود اگر دولت سوریه اجازه بده، و از اونجا ما خاک اسرائیل رو بهتر میتونه ایران هدف قرار بده.
آقای که نشستی توی صدا و سیما مشکلات ارز و اقتصاد رو گردن مردم میندازین، میگین مردم میرن مسافرت. اولا کی میره؟ این ماشینای آقای سیستمی که سوارن بریم اینا توتوش در برن کی سواره؟ دوم اون آقایی که 3000 میلیارد تومان و 20 میلیارد تومان در از مملکت بلند میکنه و در میره، میره بانکای کانادا و آمریکا پر میکنه، ببینم اینا خارج میکنن یا ملت خارج میکنن؟
اما پس از شنیدن تعدادی از پیام‌های شما، آخرین گزارش رو تقدیم شما می‌کنم، و اینکه حدود 10 روز پس از قطع رابطه کامل دیپلماتیک کانادا با ایران، وزیر خارجه این کشور ایتالیا را حافظ منافع خود در ایران معرفی کرده و گفت دولت ایتالیا مسئولیت حفاظت منافع شهروندان کانادایی در ایران را پذیرفته است. در واکنش به این خبر، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت چنین اقدامی نیاز به توافق طرفین دارد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان بیرد وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه گفت دولت ایتالیا پذیرفته است که در موارد اضطراری خدمات کنسولی مربوط به شهروندان کانادا در ایران را انجام دهد و همچنین در موارد ضروری از حقوق شهروندان کانادایی در ایران حمایت کند. در واکنش به اعلام این خبر از سوی وزیر خارجه کانادا، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت
بله، ظاهرا وزارت خارجه کانادا مطلبی رو در رابطه با کشور ایتالیا به عنوان حافظ منافع این کشور در ایران مطرح کردن، ولی میدونید که بحث تعیین حافظ منافع برای کشورها باید به صورت رسمی در گفتگوهای دو طرفه و با توافق طرفین صورت بگیره که این مراحل هنوز انجام نشده.
از سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه در سوئد، پرسیدم آیا از نظر حقوق بین الملل کانادا می تواند یک جانبه کشوری را به عنوان حافظ منافع خود در ایران انتخاب و اعلام کند؟ سعید محمودی:
روابط دیپلماتیک روابط دو جانبه است و بنابراین هر اقدامی در این رابطه انجام بشه باید با تایید طرف مقابل باشه، مثلا تعیین سفیر جدید، فرستادن نمایندگان دیپلماتیک جدید به کشور باید اول با کشور پذیرنده توافقی حاصل بشه و بعد شخص فرستاده بشه. در همین مورد البته دولت کانادا حق داره اگر میل داشته باشه کشور ثالثی رو به عنوان حافظ منافع انتخاب بکنه، ولی این کافی نیست مگر اینکه دولت ایران هم اون کشور ثالث رو بپذیره به عنوان حافظ منافع در رابطه‌اش با ایتالیا. و معمولاً پذیرش این مسئله هم منوط بر این است که ایران هم یک کشور دیگه‌ای رو به عنوان حافظ منافعش انتخاب بکنه و به کانادا معرفی بکنه و مورد تایید کانادا باشه. یعنی به هر حال عمل دو جانبه باید باشه، یک جانبه نمیشه تصمیم گیره و اعلام کرد.
روابط ایران و کانادا در سه دهه گذشته فرایندی پرفراز و نشیب داشته است، به ویژه پس از قتل روزنامه‌نگار کانادایی ایرانی تبار زهرا کاظمی در زندان اوین در 11 ژوئیه 2003، یعنی کمی بیش از 9 سال پیش. هرچه بیشتر این روابط به تیرگی گرایید. جرقه تشدید اختلاف اخیر میان دو کشور زمانی زده شد که حمید محمدی، کنسول و فرستاده فرهنگی سفارت ایران در اتاوا، ایرانی تباران مقیم کانادا را فرا خوانده بود تا با اشغال مقام‌های کلیدی و بلندپایه در کانادا در برابر ذوب شدن در فرهنگ غالب کانادایی مقاومت کنند. اظهارات فرستاده فرهنگی جمهوری اسلامی در اتاوا واکنش تند وزیر خارجه کانادا را برانگیخت. وزیر خارجه کانادا در پاسخ به این اظهارات گفت ایرانی تباران مقیم کانادا برای یک زندگی بهتر ایران را ترک و به کانادا کوچ کردند. بنابراین مداخله سفارت ایران در آزادی‌هایی که ایرانیان در کانادا از آن بهره‌مند هستند با مأموریت دیپلماتیک سفارت ایران مغایرت دارد. کانادا روز 17 شهریور ماه به طور ناگهانی اعلام کرد که سفارت خود در تهران را تعطیل می‌کند و از دیپلمات‌های ایرانی در کانادا هم خواست خاک این کشور را ترک کنند. دولت کانادا دلیل این اقدام دیپلماتیک خود را از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، تهدید اسرائیل و نقض معاهده وین ناظر بر حسن اجرای وظایف و مسئولیت دیپلماتیک اعلام کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گفتگو با گوگوش درباره
نجات. فکر میکنم بیدلیلم نبود که یکی از ترانه ها اسمش اعجاز بود و واقعا گویا اعجاز بود.
تا به اعجاز تو تکیه میکنم،
خوشحال میشم که ترانه های ببخشید این کلام رو میگم مزخرف امروزی رو بزنه کنار.
چهارشنبه 29 شهریور از رادیو فردا.
نازنین بیقرار از فریب روزگار، خم به ابروت نیامار نازنین.
خب شنوندگان گرامی، پس از شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی، این مجله خبری رو با یک ویژه برنامه به اسم ملاقات به پایان میبریم. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میریم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی پخش میشه و 11 صبح و 16 هم به وقت تهران صبح و عصر پخش خواهد شد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در شهر تهران بود و در دولت محمد خاتمی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت نیرو. از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق است و بر اساس معیارهای بنیاد شهید جمهوری اسلامی جانباز 40% است. محمد جواد امام 2 روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در منزل مسکونیش پس از ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شد. تا مدت‌ها پس از بازداشت خبری از محل نگهداری جواد امام منتشر نشد. محمد جواد امام از جمله بازداشت شدگانی بود که در دادگاه جمعی بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات به دادگاه آورده شد. دادگاه‌هایی که تصاویر و اخبار آنها را شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایران پوشش می‌دادند. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از گذشت 3 ماه از بازداشت خود در روزهای پایانی تابستان 88 با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. آقای امام که در دادگاه‌های گروهی به ریاست قاضی صلواتی حاضر شده بود، سرانجام در شعبه 28 دادگاه انقلاب که ریاست آن بر عهده محمد مقیس است، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد جواد امام که عضو شورای عالی بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران باران نزدیک به محمد خاتمی است، در اردیبهشت ماه سال 90 برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین فراخوانده شد و به جمع زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 این زندان اضافه شد. محمد جواد امام از جمله 64 زندانی بند 350 زندان اوین است که با نگارش شهادتنامه‌ای نسبت به چگونگی مرگ هدا صابر از فعالان سیاسی ملی مذهبی در زندان شهادت داد. او همچنین پای بیانیه 39 امضایی زندانیان سیاسی عقیدتی را امضا کرده است که در آن بیانیه نامزد شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی کمک به تقویت پایه‌های استبداد خوانده شده است. امضای آن نامه و این بیانیه باعث شده تا محمد جواد امام در آستانه پایان یافتن محکومیت خود به شعبه 2 دادسرای اوین احضار شده و تفهیم اتهام شود. اتهاماتی جدید با عنوان تبلیغ علیه نظام که به معنای تشکیل پرونده دیگری برای محمد جواد امام است.
شنونده برنامه ملاقات بودید، کاری از همکارم آرش حسنی‌ها. اگر نظر پیشنهادی دارید میتونید در رابطه با این برنامه به این برنامه ایمیل بزنید ملاقات@radiofarda.com. با پخش این برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. مجله بعدی خبر در ساعت 24 خواهد بود. به طور موقت از شما خداحافظی میکنم. وعده ما در مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب به وقت تهران. بدرود.